بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با وجود مادی انسان و وجود معنوی انسان، قرآن مجید آیات بسیار بسیار مهم و قابل دقتی داره. نزول این آیات در اون روزگار اولا نشان از معجزه بودن قرآن میداد، چون زمانی این مسائل رو بیان کرد قرآن که بسیاریش از دانش بشر و از چشم علمی بشر پنهان بود و حتی بعضی از اعضا و جوارح رو که اسم برده، مثل انگشت و مثل چشم، اصلا جایگاهش برای بشر روشن نبود. تنها چیزی که اون روزگار حتی دانشمندان از انگشت و از چشم خبر داشتن این بود که اگر ما این انگشتان رو نداشتیم کاری نمیتونستیم انجام بدیم، اگه این چشم رو نداشتیم چیزی رو نمیتونستیم ببینیم. اما قرآن مجید از بیان بعضی از اعضای جسمی انسان نمیخواست توضیح واضحات بده، میخواست عقل رو تحریک بکنه به یافتن اسرار این اعضا و کاربرد این اعضا و میدان گسترده این اعضا و بعد از اون هم عقل رو و قلب رو با بیان این اعضا جهت بده به طرف پروردگار مهربان عالم برای ظهور و پابرجا کردن توحید و نفی شرک، به خصوص که در آیات شریفه ملاحظه کردید معبودان رو مالک نفع و ضرر نمیدونه، یعنی شما دلبستگی به منابعی پیدا کردید که هیچ کاری براتون نمیتونن انجام بدن. شما در کنار این منابع دوچار یه فرهنگ منحط پست بیهودهی شدید که سردمداران بتخانه ها برای پر کردن جیب خودشون و ارضاء غرایزشون این فرهنگ رو ساختن. بیان آیات کتاب خلقت انسان و کتاب نفس انسان، فلسفش فقط و فقط ظهور دادن توحید در دل مردم و نفی شرک از باطن مردم بوده، چون تمام بلاهایی که سر بشر در تاریخ اومده از طریق فرهنگ شرک اومده. فرهنگ شرک در یک کلمه یعنی اطاعت از غیر خدا که ضد خداست. همین جنگ‌های انبیاء خدا و جنگ جمل و جنگ صفین و جنگ عاشورا فقط بر همین پایه بوده، یعنی جنگ با شرک و با فرهنگ شرک. اگر میشد که نمیشه و اگرم بشه، خود قرآن مجید میفرماید درصد بالایی قبول نمیکنن. ولا تجد اکثرهم شاکرین، لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس ولكن اکثرهم لا یعقلون. اگرم بشه که همه ملت ها رو متوجه قرآن مجید کرد ولی در این حال اکثرشون حاضر به پذیرش این فرهنگ سعادت بخش نیستن، علتش هم اینه که دل مردم بیشتر حسگراست نه غیبگرا، طبع مردم بیشتر طالب بیقیدیه نه مقید شدن. ممکنه کسانی را آدم به قرآن و به توحید هدایت بکنه و بعد ببینن که توحید یا قرآن یا فرهنگ نبوت و امامت در امر شهوات، در امر پول و در امور دیگه میخواد مقیدشون بکنه. اولا حس گراییشون که تقریبا همرنگی با یهوده، چون شما اگه به آیات قرآن مخصوصا در سوره بقره در رابطه با بنی اسرائیل مراجعه بکنید که این مطلب رو من کاملا در 200 صفحه در اولین آیه‌ای که اسم بنی اسرائیل اومده توضیح دادم در این تفسیری که دارم می نویسم و 8 جلد کاملش تمام شده، هر جلدشم 500 صفحه هست، چون صفحات نوشته خود من در تنظیم به یه شکلیه که تو چاپ تمام جلدا میشه 500 صفحه. اونجا ثابت کردم، تو تفاسیر قدیمم ندیدم این مسئله رو، تو تفاسیر جدیدم به این تفصیل ندیدم که حسگرایی در بنی اسرائیل بسیار قوی بوده، بسیار قوی. که حالا 2 دلیل این حسگرایی رو من از خود قرآن براتون بیان میکنم. یکی این که اختار من قومه 70 رجلن، موسی بن عمران 70 نفر آدم حسابی رو انتخاب کرد، یعنی آدمایی که دیگه حرف درشون نبود اینا رو با خودشون آورد کوه طور. اونجا بود که اون باطن حسگراییشون رو ظاهر کردن تو اون منطقه و وادی مقدس. به موسی بن عمران گفتن که ما از اینجا بر نمی گردیم حتی نرالله جهرت هم، خدا رو باید با چشم سر ببینیم. یعنی اینا حسگراییشون انقدر قوی بود که معلوم شد اصل خدا رو با نبوت موسی قبول نکرده بودن، که گفتن که ما باید با چشم ببینیم. یکی هم خیلی عجیبه، بعد غرق شدن فرعون و فرعونیان از اون طرف رود نیل که بیرون اومدن داشتن عبور میکردن، بنی اسرائیل که حالا دیدن دشمن غرق شد و تختش به باد رفت و ظلم از سرشون برداشته شد و هر 9 تا معجزه با چشم خودشون از موسی دیدن، حالا به یه گروهی عبور کردن که اینا بت می‌پرستیدن. بعد اون همه ناراحتی ها و رنج ها و درگیری ها و یسونکم سوء العذاب و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، به موسی بن عمران گفتن اجعل لنا آلهتا، برای ما مثل اینا یه خدایی که ببینیمش لمسش بکنیم قرار بده. و در مسئله انزلنا علیکم المن و السلوام که از عالم الهی براشون روزی می اومد، بازم حسگرایی رو نشون دادن، به موسی بن عمران گفتن که ما عدس میخواییم، پیاز میخواییم، سیر میخواییم، نمیدونم چی میخواییم، که تو این زمینه ها، یعنی تو زمینه ی حسگرایی، به شدت موسی بن عمران رو رنجوندن، آزار روحی دادن. متاسفانه این مکتب حسگرایی در طول تاریخ، به خصوص زمان ما، به خصوص بعد رنسانس، یعنی بعد از اینکه عالمان اروپا تونستن از زیر بار کلیسا در بیان، کلیسایی که در یه حدی مردم رو به غیب دعوت میکرد، با اون جنایاتی که کرد بالاخره ملت رو کشون به غیب کشی و یه دورانی رو به وجود آوردن که خود اونا اسمشو گذاشتن دوران قتل خدا، که به کل دین رو رها کردن و اومدن گفتن اون چه که علوم تجربی، حتی علوم عقلی هم نه، یعنی فلسفه ماوراء الطبیعه رو که از یونان برای اروپا به یادگار اومد اونا رو هم رد کردن، فلسفه تبدیل به فلسفه مادی شد، تبدیل به فلسفه حسی شد و اومدن گفتن ما، این موج بسیار خطرناکی بود که بانیش هم جنایات کلیسا بود، گفتن ما متعلقات علم تجربی رو فقط قبول داریم، هر چی که نتونه در آزمایشگاه بیاد و زیر ابزار و تیغ جراحی و تحقیق قرار بگیره قبول نداریم. البته الان اون موج شکسته و به اون قدرت دیگه حکومتی بر اروپا نداره، ولی گفتن ما نمیتونیم خدا رو قبول بکنیم، چون چیزی نیستش که بیاریمش آزمایشگاه و زیر ابزار تجربه قرارش بدیم. این حسگرایی به خصوص در یهود خیلی قوی تر بود، از اونام تقریبا در اروپا پخش شد و مایش هم در خود بشر بود، چون از وقتی به دنیا میاد همش با دیدنی ها روبرو دیگه، بعدا ما آخونده میخواییم بیاریمشون و الذین یؤمنون بالغیب رو درشون تقویت بکنیم، یه مقدار قبولش برای اونها مشکله، ولی قرآن مجید خیلی زیبا این مسئله رو حل کرده به همون صورتی که براتون عرض کردم. چنان زیبا انسان رو از دایره حسگرایی به فضای غیبگرایی حرکت میده و سفر میده که از انسان در این سفر یه موجود دیگری با ارزش بسیار بالا میسازه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. یعنی با این غیب گرایی و بعدم قبول فرمانهای غیب که همون عمل صالحه، اول با غیب گرایی که ایمان و بعد با عمل صالح که همون قبول فرمانهای غیب، آدمی رو به جایی میرسونه که میشه خیر البریه، بهترین موجود زنده و متحرک عالم خلقت. اونم ایمان، ایمان به غیب. فکر میکنم من این روایت رو از یکی از دانشمندان قرن هفتم براتون نقل میکنم که سال 780 از دنیا رفته، شهاب الدین همدانی، از علمای بزرگ اهل تسنن. روایت رو با سند نقل میکنه، با سند معتبر خودشون روایت میرسه به عمر ابن خطاب. این جمله رو فقط او نقل کرده، عمر، که در کتب اهل سنت عمر میگه سمعت عن رسول الله، خودم با دو گوش خودم و پیغمبر شنیدم که اگر کی زمانی که عمر از پیغمبر شنیده، امیرالمؤمنین نهایتاً 24-5 ساله بود، فرض بکنید آخر عمر پیغمبرم شنیده باشه، امیرالمؤمنین 25 سالش بوده، 30 سالش بوده، ولی فکر نمی کنم روایت مال اواخر عمر پیغمبر باشه، چون پیغمبر اکرم از اولین مهمانی که برای دعوت اقوامش به اسلام گرفت، یعنی سال سوم بعثت، وقتی که آیه انذر عشیرتک الاقربین نازل شد که همه عموها و داییها و عموزادههاشو جمع کرد، اولین جلسه اعلام آشکار رسالت فضائل امیرالمؤمنین رو شروع کرد. اولین جلسه، یعنی اونجا بود که گفت هر کی این نبوت منو بپذیره و این ارزش‌ها رو بپذیره چی میشه، چی میشه، چی میشه. امیرالمؤمنین گفت من همه رو با جان و دل، البته به اعتقاد ما از نظر ظاهر و الا پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین یه نور واحد بودن و نورشونم قبل از جسمشون آفریده شده بود در صورت ظاهر. از اون زمان فضائل امیرالمؤمنین رو شروع کرده به گفتن تا لحظه آخر عمرش که دیگه کلی گفت تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. باید روایت مال آخرای عمر پیغمبر نباش. رسول خدا عمر میگه با دو گوش خودم شنیدم فرمودن اگر کل آسمان ها و زمین، کل آسمان ها و زمین رو الان باید نگاه بکنیم با این کتابای علمی، میلیون ها کهکشان و میلیارد ها ستاره، کل آسمان ها و زمین رو جرمشون بذاریم توی یک کپه اعتراض. این نقل عمره. و ایمان علی ابن ابی طالب و اگه تبدیل به جرم قابل کشیدن بکنن، یعنی اون انرژی معنوی رو تبدیل به جهت مادی بکنن، بذاریم توی کپه دیگه، لرجح ایمان و علیین، ایمان امیر المؤمنین وزنش از کل آسمان ها و زمین سنگین تره. امیر المؤمنین هم از بقیه موجودات موجود ساکنی نبوده، در حال حرکت بوده. همین جور این ایمان و عمل و اخلاق و ارزش ها تا شب 21 رو به تزاید بوده. این ایمان مال ایمان جوانیشه که هنو نگفته بود لوکش فلقتا مزدت و یقینا. ببینید انسان با اتصال به غیب و عمل به فرمانهای غیب میشه خیر البریه. این جهت رو من در هیچ تفسیری هنو ندیدم، همه تفاسیر رو هم ندیدم، حدود 20 تفسیر رو من نگاه کردم ندیدم. هم مسئله حسگرایی رو قوی بحث کرده باشن، همین که پروردگار سبک بیان اعضا و جوارح انسان رو در قرآن به شکلی نظام داده که انسان با مطالعه خودش پی به ذات، نه حقیقت ذات، به این که عالم خدا داره، کارگردان داره، رب داره میبره، و هم از طریق خودش به صفات پروردگار پی میبره. کلیسا چون خدا رو از اروپا گرفت، آمریکاییان همون اروپاییان، این که من آمریکا رو نمیگم، چون آمریکا همون وحشیای اروپان، خدا رو از اروپا گرفت، اومدن آیات کتاب نفس رو بسیار عالی بررسی کردن، ولی چون خدا ندارن همونجا پرونده رو بستن، گفتن این انگشت، این چشم، این لب، این دندان، این اعصاب، این قدم گسترده است که رشته ها رو تخصصی کردن. یعنی یه نفر 40 میخونه فقط فوق تخصص مغز میشه، دیگه چش خبری نداره، یا فوق تخصص حلق و گوش و بینی میشه، یا فوق تخصص خون میشه. ولی سبک قرآن اینه که فقط بیان نمی کنه اعضا و جوارح و پرونده رو ببنده، آدم رو راهنمایی میکنه به این که تو سرانگشت خودش، بلا قادرین ان نسوی بنانه، که همرم به خودش نسبت میده، بلا قادرین ان نسوی انا خلقنا الانسان، یا علم نجعل له عینین. وقتی آدم از طریق قرآن، نه از طریق کتابای اروپایی، یا وارد آیات کتاب نفس میشه، غیر از این که دل نسبت به وجود حق جهت‌گیری میکنه، اندیشه و عقل نسبت به صفات حق جهت گیری میکنه، یعنی میبینه تو چشم علم داره موج میزنه. خب این علم، علم کیه؟ حکمت موج میزنه، عدل موج میزنه، چون چشمو که میبینه، میبینه عدل درش داره موج میزنه، هر چیزی رو به جای خودش قرار داده. با این آیات، یعنی با نگاه کردن به آیات نفس، هم آدم با خدا پیمان میخورم، با صفات خدا و هم با فرمانهای خدا از طریق قرآن. حالا عنایت بفرمید، من فقط چشم رو براتون بگم و بعد برم سراغ عمل. در مسئله عمل هم این تقسیم بندی که شده من در تفاسیر ندیدم. من با توجه به آیات و روایات در رابطه با عمل 9 تقسیم رو بردم که انشالله سعی میکنم تا قبل از تعطیل به خاطر ایام عاشورا اونا رو ارائه بدم که به درد دهه عاشوراتونم بخوره. تشکیلات اصلی چشم 6 نهاده: کاسه چشم، کره چشم، عضلات خارجی چشم، پلک‌ها، ملتهمه و دستگاه اشکی. و اما کاسه چشم، حفره مخروطی شکلیه که جدارهای این حفره مخروطی، چون چشمو درارن بذارن روی شیشه معلومه مخروطی شکل ساخته شده، جدارهاش با استخوان پیشانی، فک فوقانی، گونه شب‌پره‌ای، پرویزنه و کامی و اشگی پوشیده شده. کاسه. و اما کره چشم، 1/5 کاسه چشم رو اشغال کرده، بقیه کاسه چشمم، یعنی کره است که با چربی و نیامها و اعصاب و رگهای خونی و عضلات و قده اشکی پر شده. و اما عضلات چشم، یعنی بخش سوم، 4 عضله راست موسوم به فوقانی، تهدانی، داخلی، خارجی، 2 عضله مایل موسوم به مایل فوقانی و تهدانی، هسته های مغز میانی، پل مغزی، همه اینا حرکات چشم رو کنترل میکنن. در حالی که عنایت میکنید و دارید میشنوید، فکرم بکنید که در این نهاد به این کوچکی خداوند متعال با قدرتش، با علمش چیکار کرده. پلک‌ها و مژه‌ها کار شستشو و بسته شدن وقت خطر و زمان خواب را به عهده دارند. که فقط فکر کنید پلک از کار بیفته نتونه کار بکنه، یا بالا بمونه کم میشه چشم باز باشه، یا بیفته و هم میشه چشم بسته باشه. ملتهمه، یه پرده نازک مخاطیه که فرش پلک هاست. دستگاه بعدی دستگاه اشکیه، شبیه یک بادامه که از راه یک استخوان به بینی راه داره و پیوسته این جاده چشم و مرطوب، شفاف و تمیز نگاه می داره. کره چشم، اصل پرده سلویه، مشیمیه و شبکیه ساخته شده، سلبیه سفیدی چشمه و پوششی خارجی برای حفاظت کره چشم. این سفیدی از جلو به قرنیه تبدیل میشه. مشیمی یه پرده میانیه که بخشی از آن تشکیل جسم مژگانی رو داده. کارش هم تنظیم عدسی چشم برای دیدن دور و نزدیک و طرف راست و طرف چپ. خودش هم فاصله ها رو میزون میکنه اتوماتیک. عنبیه قسمت رنگی چشم، سوراخی در مرکز این عنبیه انجام گرفته، حالا با چه مته ای نمیدونی، مردمک نام داره. عمل مردمک تنظیم نوره. به موازات نور عضلات تن کننده و گشاد کننده داره. ولی اگه همین نور آفتاب به همین شکل میخواست وارد چشم بشه، خیلی زود ما رو کور میکرد. اما تنظیم نور رو اتوماتیک انجام میده. عدسی کارش انکسار اشعه نوره، بشگن نورو، و برای تنظیم تصویر روی شبکیه است. شبکیه اندام گیرنده نوره. تو نهج البلاغه باب حکمت ها امیرالمؤمنین از خلقت چشم به شدت اظهار شگفتی میکن که میگه شگفت زدن با یه ذره گوشت، نوک زبان، انسان به انواع لغات حرف میزنه، با یه ذره استخوان انواع صداها رو میشنوه، با یه ذره پیه، نه دنبه، پیه، انواع دیدنی ها رو میبین. علی آگاه به این مسائل بوده. خب این چشمو برای چی به ما دادن؟ کارایی که چشم میتونه بکنه. کار مثبت، دیدن کعبه. هر یه بار نگاه به کعبه 100,000 حسنه، 100,000 محو سیئه، 100,000 بالا رفتن درجه داره. یعنی این نهاد به این کوچکی چه منافع عظیمی رو میتونه برگردونه به ما. نگاه به پیغمبر و امام، ابوبکر نقل میکنه ان از قول پیغمبر ان نظر و علا وجه علی عبادتون. عالم ربانی نظر به قرآن، گریه با معرفت، مائده 83 تفیض و اعیونهم من الدمع مما عرفو من الحق. گریه در نماز شب، کل عین باکیه یوم القیامت الا عین بکت من خشیت الله. یعنی یه کاربرد تا قیامت رو داره چشم. گریه برای اهل بیت و به ویژه برای حضرت ابی عبدالله الحسین که از خود حضرتم نقل شده، من دمعت ایناه و فینا دمعتن. اگر کسی به خاطر ما یه قطره عشق بریزه، او قطرت فینا قطرتن، یا یه ذره آب چشمش به خاطر تأثیر قلبیش برای ما بیاد بیرون، بوعه الله عز و جل فل جنه. خب این یکی از آیات کتاب نفس که البته این آیه رو ناشکرها و ناسپاسها هزینه دیدن نامحرم هم میکنن و با این دیدنها به کارهای دیگه هم کشیده میشن، یعنی با این چشمشون غضب خدا رو و عذاب الهی رو برای خود فراهم میکنن. اگر همین محدودهی که من عرض کردم آدم دقیق بشه، خب دریایی از موج علم و حکمت و رحمت و عدالت رو میبینه. اون وقتی که فقط با مطالعه چشم خالی، چشم دل هم برای تماشای جمال ازل و ابد باز میشه، وقتی دیده دل زیبایی رو ببینه عاشق میشه، وقتی عاشق بشه فرمانبر معشوق میشه، وقتی فرمانبر معشوق شد خیر البریه میشه. یعنی یه چنین سیری برای آدم پیش میاد. آیات کتاب سوم هم خود قرآنه که دیگه در اختیار شما عزیزان هست و میبینید که آیه به آیش معجزه است. یکی از دانشمندان فکر کنم فرانسه میگه، من یادداشت کردم حرفشو، که اگه مسلمونا غیر از آیه 90 سوره نحل ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی رو نداشتن، یعنی قرآنشون همین یه دونه آیه بود، از زمان پیغمبر تا حالا عمل میکردن، کل دنیا رو گرفته بودن و هیچ مکتبی در کره زمین جز مکتب اسلام پرچمدار زندگی نبود. انشالله فردا میریم سراغ و عمل و صالحات و تقسیم بندی که از عمل شده.